بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين عن القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث در جلسات گذشته به اینجا رسید که ایمان در حقیقت تعلق داره به رابطه ربوبیت و عبودیت بین خدا و انسان. و این رابطه در عملا در دو چیز ظهور پیدا میکنه. یکی این که انسان نیازمندی های خودش را از خدا میخواد، دیگه این که در مقابل او خضوع میکنه و همانش را اطاعت میکنه. و از کدیم شاید این تعبیری که در سوره هند هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اشاره به این دو حیثیت باشه که لازمه عبودیت انسان در مقابل ربوبیت خداست. باید تنها او را پرستش کرد و تنها از او کمک خواست. به این مناسبت عرض کردیم که اعمال انسان، چه اعمالی که در درونش انجام میگیره، فعالیت‌های درونی و چه اعمال بیرونی، میتونه در تقویت ایمان یا تضعیف ایمان مؤثر باشه. به خصوص در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین روی چند عنوان که از امور جوانهی و درونی انسان است تکیه شده. یکی از اونها مسئله توکل بر خدا است، که اگر ما تنها از او کمک میخواییم، معناش این است که اعتمادمون فقط بر اوست. اما این که آدم چگونه میشه آدم اعتماد به خدا داشته باشه یا نداشته باشه، تفاوت مردم در این زمینه چیه؟ برای توضیح این در حدی که فهم گوینده اقتضا میکنه، انسان وقتی احساس نیاز میکنه به چیزی، حالا هم از خوراک باشه یا مسائل دیگری، تلاش میکنه که این نیازش را برطرف کنه. خواسته فطری و غریزیش را ارضا کنه. در همون اوائل متوجه میشه که همه کاری از خود آدم ساخته نیست. چه در دوران طفولیت که آدم میبینه هر وقت گرسنه از خودش نمیتونه گرسنگی خودش را رفع کنه، دیگران باید کمک کنه، و کم چه در مسائل دیگه که تدریجا خواسته های اینا انسان به طور تصاعدی افزایش و گسترش پیدا می کنه. برای ارضای هر یک از اینا آدم احساس می کنه که تنها خودش کافی نیست، توان رفع اینا را نداره، از جایی باید کمک بگیره. اینجاست که شناخت‌های انسان نسبت به هستی در نحوه کمک گرفتن از دیگران برای رفع نیازمندی ها تفاوت میکنه. اگه کسانی اصلاً به وجود خدا و ماورای طبیعت ایمان نداشته باشن یا اصلا توجه ندارن، غافلن، یا نه به دلائلی ممکن هستن اصلا اعتقادی ندارن، اینا سعی میکنند با توانایی های خودشون امور دیگری را استخدام کنند، به کار بگیرند تا از اونها برای رفع نیازمندی هاشون استفاده کنید. کم کم این در زندگی اجتماعی منجر می شده این که کسانی از انسانهای دیگه استفاده کنند، استعمارشون کنند، اونها رو به خدمت خودشون بگیرند. اوجشن این است که با زور و اعمال و قدرت و نهایتاً به کمک سلاح از دیگران بیگاری بکشند. برای اینکه راه تأمین نیازمندی های خودشون را انسان های دیگه می دانند، به اونها رو می آرند، از اونها کمک بگیرند، برای اینکه تخلف نکنند، تسلیم بشن، از انواع قدرت ها و بالاخره قدرت سلاح استفاده. اگر موفق شدن که خب برای خودشون خیلی مطلوبشون حاصل شده، نشدن دیگه تسلیم میشند و ناامید، راه دیگری نیست. خب با اینا که ما کاری نداریم، انشالله که هرگز خیال اینجور تفکرات هم به ذهن ما نگذرند. اما کسانی که به نحوی معتقد به یک عوامل ماورای طبیعی هستند، اینها به صورت‌های مختلف سعی می‌کنند که از این موجوداتی که معتقد هستند یا حالا صادق واقعاً هست و اونا می‌خوان ازشون کمک بگیرند، یا تخیل می‌کنند خرافات، به هر حال متمسک میشن به این قوای نادیده به اصطلاح، از اونا کمک بگیرن که انواع مختلفی کنیم، انواع بت‌پرستی ها و شرک ها پس همینجا ناشی میشن. کسانی که معتقد به تأثیر ارواح خبیثه و طیبه هستند، مناسکی که برای خودشون درست کردن که ما با اون ارواح تماس میگیریم و از اونا کمک میگیریم. کسانی که معتقد به جن و کمک کردن از اونها هستند، سعی میکنن با جنیان ارتباط برقرار کنن، از اونها کمک میگیریم. در قرآن ما آمده که وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقا. این هم داستان قدیمی داره که کسانی که ارتباط به جنیان برقرار کنند یا تسخیر جن بکنند، این هم راههایی را برای خودشون انتخاب کردن، بتونن از اینها استفاده کنن برای غذای حوایجشون، تأمین نیازمندی هاشون، رفع مشکلاتشون. انواع بت‌پرستی هم که معروفه، در مقابل همه اینا انبیا آمدند، بشر را متوجه کردند به خدای متعال که او بهتر از هر کسی میتونه به انسان کمک کنه و راه ارتباط با او را نشون دادند، تشویق کردند مردم را که به جای اینکه پناه به جن ببرید، به ارواح ببرید، حالا چه هستند و شما خیال میکنید اونا به شما کمک میکنند یا اصلا چیزهای خیالی است، وجود خارجی هم ندارد. لازمه اصل ایمان به خدای متعال این است که فی الجمله آدم برای خدا تأثیری در زندگیش قائل باشه، یعنی بعد از اعتقاد به اصل خالقیت یک نوع ربوبیتی هم برای خدا قائل باشه. بالاخره یک کاری هست خدا در زندگی. این تأثیر الهی را در زندگی انسان در یک طیف گسترده از مراتب میشه معرفی کرد و شناخت. خب در همین جا بودن کسانی حتی از پیروان ادیان توحیدی و ابراهیمی که کمابیش معتقد بودن خدا کاری با کار آدم نداره، خدا آدم را آفریده و دیگه به خودش را گذاشته، یه نوع تفویض افراطی. شایبه این تفویض افراطی در یهودیان بیش از دیگران، در بین فیلسوفان و اینها هم کسانی بودند که همچه گرایشی داشتند که بله ما خدا را قبول داریم به عنوان کسی که عالم را آفریده، ولی دیگه کاری با عالم نداره، آفریده دیگه مشهور کار هست عالم را تشبیه کردن مثل ساعتی که ساعت ساز کوکش بکنه و این دیگه دائما خودش حرکت کنه، احتیاج به چیزی نداشته باشه. یه ساعت هایی هم هست که برای اصول علمی طوری تنظیم می کنند که احتیاج به کوک کردن دیگه نداره، حتی بدون انرژی الکتریکی هم خودش در اصل یک حرکت های مکانیکی پاندولش حرکت می کنه و دیگه احتیاج به کار مجدد نداره. برحال میاد خدا عالم را آفریده و دیگه این عوامل عالم هستن که خودشون کار میکنن، خدا کاری با اینا نداره، اونا هم کاری با خدا ندارن. یه همچه گرایشی در بعضی از مذاهب توحیدی وجود داشته، شاید بعضی آیات قرآن هم که گلههایی از یهود میکنه از یه همچه گرایش های حکایت داشته باشه. اونجایی که گفتن نحن اغنیا، خدا فقیه است، اون که میگه از ما پول بدید پس من میشه خودش احتیاج داره، ما اغنیا هستیم که از ما میخواد پول بدید انفاق کنید. به هر حال این یه نوع تفویض افراطی است که اکثریت قریب به اتفاق موحدین این را انکار میکنه، همه قبول دارن که خدا یه نفع تأثیری در عالم داره. عمده مواجهه انبیا و مردم بیشتر با بت پرستانی بود که میگفتند خود این بت ها یا اربابشون یا ارواح متعلق به اینها اونها مؤثر هستند در عالم، در این جهت اونها را پرستش میگردن. یعنی بین پرستش و کمک خواستن یه رابطه تنگاتنگی است. اون وقتی آدم به طور عادی انگیزه پرستش پیدا میکنه که احساس کنه احتیاج داره به معبود، یعنی برای رفع نیازش بعد از او کمک بخواد. تقریبا این دوتا متلازمند. حالا استثناء داره، اما استثناء خیلی نادره. همه این کسانی که به نحوی غیر خدا را می‌پرستیدن معتقد بودن که اونا یک کارایی هستن در عالم، یا در عرض خدا یا مرتبه پایین تر، یا نیمچه خدایی هستن. عمده داستانهای انبیا که در قرآن ذکر شده مواجهه با چنین اشخاصی است که این بت‌ها هیچ کارند، حرف شما رو نمی‌شنوند، کاری برای شما نمی‌تونن انجام بدن، و همینطور سایر کسانی که شما پرستش می‌کنید اینا عبد مملوکی هستند که لا یملکون عن انفسهم نفعا ولا ضرا. خب کسانی که حرف انبیا را قبول می‌کردند لااقل معتقد میشن که خدا یه نفع و ضرری برای انسان میتونه داشته باشه. باز در میان اینها معتقد بودن که بله، خدا درست نفع و ضرر داره، نفع و ضرر خیلی قوی هم، ولی در عالم آخرت. اینجا ما رو رها کرد، تکلیف های معین کرده، این کار خوب بکنید میرید میبرمتون بهشت، اگر کار بد بکنید میبرمتون جهنم. بله خداست که آدمو جهنم میبره یا بهش میبره، اما مقدماتش و اسبابش در اختیار خدا آدمه دیگه. خدا هیچ نقشی در این عالم نداره. ما اینجا باید سعی کنیم با این چیزایی که خدا آفریده، نیروهایی که در خودمون خلق کرده، اینا رو به کار بگیریم، نیازهامون رو رفع کنیم، اطاعت خدا هم بکنیم برای آخرت و آخرت. پس خدا رو باید پرستش کنیم که در آخرت به ما پاداش بگیه یا از عذاب حفظ کنه. ربنا فقنا عذاب النار. ولی لااقل در اسلام، البته در سایه ادیان هم همینطور بوده، منطقه کمابیش تحریفاتی شد. در اسلام میدونیم اینجوری نیست. لحن قرآن کریم این نیست که خدا فقط در زندگی آخرت شما موثره، در این دنیا هیچ کاری با شما نداره، رهاتون کرده تا امتحان بدید و بعد اون پاداش و کیفر رو در آخرت خواهند. و در مواردی تصریحی کرده به اینکه در دنیا خدا چه کمک هایی به انسان ها کرده، به انبیا، به مؤمنین، موحدین کمک هایی در این عالم کرده، اونها رو از خطرهایی حفظ کرده، در مقابل دشمنان پیروز کرده. پس اصل این که خدا در زندگی این دنیای ما هم یک اثری دارد، کاری میتونه انجام بده، این را باید از ضروریات دین شدیم. اونها اگر گرایش های انحرافی باشد، این چیزاییست که برخلاف ضروریات اسلام و به خصوص معارف اهل بیت صلوات الله علیه مجمعی. اما حرف سر اینه که خدا چه کار داره منه؟ اصلش رو قبول، خدا میتونه در این عالم به کسی ضرر بزنه، میتونه به کسی نفع برسونه، اما کجا، چه کار، به چه صورتی؟ پس ما باید برای این که این مسئله توکلی که مورد تأکید قرآن است، فعلی الله فلیتوکل المؤمنون، ببینیم اصلا جای این توکل کجاست، در چی ما باید کارو به خدا را بگذاریم. بعضی کسانی این مطلب را درست نفهمیده بودند، یا شاید هم خیلی هم نمیخواستند درست بفهمند، دنبال بهانه میگشت، خیال کردند که ما آدم وقتی میگه من توکل کردم بر خدا، میگه هیچ کاری وظیفه ای نداره، لازم نیست کاری انجام بده، خدا خودش دیگه کارا رو جور میکنه و ولی او هیچ حرکتی نکنه. البته به طور کلی که معتقد باشن همه کارا میشه به خدا واگذار کرد و بعد دست رو دست گذاشت اینجا نشست، چنین کسی هم سراغ نداریم. ولو حسن ادعاش کسانی کرده باشه، بالاخره گرسنه که میشن میرن سراغ غذا، تشنه شون میشن میرن آب میخورن، اگه آب دم دستشون نباشه میرن پسر چشمه جایی که آب باشه. نمیگم ما توکل میکنیم خدای خودت همینطور تشنگی ما رو رفت کن، عملا هم چیز سراغ نداریم. ولی کسانی در یه مراحلی این توکل بر خدا رو بهانه میگن. مثلا دیده بودن که گاهی مهمان آدم رو مهمان میکنه رفیقی، گاهی مردم احسان میکنن به فقرا، این وسیله میشود که خودشون رو فقیر نشون بدن تا دیگران بیان کمکشون کنن. اسمشو میذاشتن که ما توکل کردیم بر خدا، خدا هم روزیمون رسوند، کسانی اومدن به ما کمک کردن. مخصوصا وقتی اونجایی که کارهای خطرناکی در پیش بود باید ریسک بکنن، مثلا برن جهاد، خودشون در معرض کشته شدن قرار بدن، ما خدا بر خدا توکل میکنیم، خدا خودش درست. یا می گفتن ما مشغول عبادت میشیم، خدا اینا را دیگه خودش درست کنه. یا در واقع یک نوع توجیه تنبلی بود، نمیخواستن زحمت بکشن، میخواستن تنبل باشن، راحت طلب بودن، زیر بار تکالیف رو میخواستن برند، اینا رو بهانه میکردن. خدا روزیمون رو میده، چرا ما برم تلاش کنیم؟ خدا خودش گفته من ضمانت میکنم روزی هر روزی خاری را، دیگه ما بریم داره چی تنش. تا میرسید به مسائل اجتماعی و جهاد و مسئولیت های اجتماعی، تا خدا خودش درست، ما توکل میکنیم من خدا، خدا درست. این حالا خیلی خوشبینانه قضاوت کنیم باید بگیم یعنی نفهمیدم توکل یعنی. اگر هم فهمیده بودند یا نمیخواستند بفهمند که اون دیگه بدتر هم از ایشون. خب حالا با توجه به همینا سوال میشه که توکل یعنی چی؟ خدا که میگه بر من توکل کنید یعنی چی کار کنید؟ یعنی هیچ کاری انجام ندیم، دنبال هیچ خواسته‌ای نریم؟ طلبه بگه من توکل میکنم بر خدا، خودش علمش به من میده، لازم نیست درس بخونم، مطالعه کنم، مباحثه کنن، تحقیق کنن، اینجوری تا نیازهای مادی اجتماعی و همه خواسته های انسان. خب قطعا میدونیم اینجوری نیست، هیچ پیغمبری، هیچ امامی اینجور رفتار نمی کردن، هیچو توصیه نکردن به چنین کارهایی، برعکس توصیه های شدیدی برای کار، فعالیت، تحصیل علم، عبادت، اجتهاد، جهاد، این همه دستورات کارهای سخت و سنگین. این اگر فقط با توکل درست میشد که من با میگذارم به خدا خودش درست کنه، با این همه زحمات نمیخواست. پس قطعا معنی توکل این نیست. خب چیه؟ یه مرتبه خیلی ضعیف توکل از این شناخت و معرفت سرچشمه میگیره که خدای متعال اسبابی در این عالم فراهم کرده، به خود ما هم توانایی هایی داده، قدرت هایی داده، قدرت فکر یا قدرت عمل بدنی، این ها هست. اما بالاخره خدا میتونه این تأثیرات رو بگیره، همون که در مواردی هم اتفاق میفته. آدم داره حرف میزنه یهو زبانش بند میاد، سکته میکنه، یا عامل دیگری نمیتونه غذای تهیه کرده بخوره، قبل از این که تناول کنه نصیب دیگری میشه، پرنده میاد میبره یا حیوانی، یا اتفاقا کسی دیگه میاد میخوره، اون گرسنه میاد، پس یه دستی هست که بتونیم ما را محروم کنه از نعمتهایی که هست و میتونیم ازش استفاده کنیم. توکل اینه که سعی کنیم با توجه به خدا و از خواستن از او این موانع پیش نیاد، بتونیم ما از ابزاری که در اختیار داریم درست استفاده کنیم. یعنی توکل در رفع و دفع مانع. خدا کار هست در این حد که میتونه جلو تأثیر اسباب رو بگیره در مواردی، مانعی ایجاد کنه. توکل اینه که آدم اعتماد کنه بر خدا که این کار رو نمی کنه. خدا توکل کردن بر تو مانعی پیش نیاد، من بتونم کارم. این ادنا مراتب این است که آدم معتقد بشه خدا یک کاری در این عالم داره. بلاغل اینه که میتونه این اسبابی رو که آفریده به هم بزنه، یه مانعی ایجاد کنه، یا لااقل در نقشه ای که ما کشیدیم و نقشه رو به هم بزنه. ولی این فقط در جنبه سلبی داره. خدا کارش فقط همینه که میتونست مانع ایجاد کنه، ما ازش میخوایم مانع ایجاد نکنه. در این حد یه مرتبه بالاترش این است که وقتی آدم درست فکر کنه میبینه که برای تحقق یکی از آرزوهاش، خواستهاش، صدها اسباب و شرایط لازمی، خیلی چیزا باید به هم دست به دست هم بده تا اینکه ما بتونیم یک کاری رو انجام بدیم. حالا همین حرف زدنی که بنده دارم حرف میزنم و نشستنی که شما نشستید گوش میدین، خود اینا اگه حساب کنید چند تا عامل مؤثر بوده که این شرایط فراهم بشه. یکی حرف بزنه، یکی بشنه. زبان سالم باید داشته باشه، غیر از زنده بودن زبان سالم باشه، اعصابش درست باشه، خون درست در جریان باشه، بدن سالم کار بکنه، مغزش درست کار بکنه، اون چیزی که میخواد به فکرش بیاد، فراموش نکنه، و حتی شرایط خارجی دیگری که اگر شمرده بشه شاید برای همین یک پدیده هزاران اسباب و شرایط در عرض و طول هم لازمه جمع بشه تا یک پدیده ساده انجام بگیریم. وقتی آدم فکر کنه که بعضی از اینها شالا اونطور که من فکر میکنم در اختیار منه، خود زبانش در اختیار منه، خودم اراده کنم میتونم حرف بزنم، اما سایر شرایط در اختیار من نیست، ما کسان دیگری باید اون شرایط رو فراهم کنن. من نه تنها نمیتونم اونا رو ایجاد کنن، انسانهای دیگری رو ایجاد کنم که براشون حرف بزنم، به اونها گوش بدم، قدرت شنوایی بدم، اراده این که بشینن گوش بدن. من نمیتونم اینا رو ایجاد کنم. یه چیزایی که هست که اصلا به عقلم نمیرسه، به هیچ وقت قدرتش رو ندارم که ایجاد کنم. خب برای اینکه اون خواسته من تأمین بشه از چیزهای نیروهای خودم استفاده میکنم، اسبابی هم که خدا فراهم کرده و دم دست هست استفاده میکنم، اما اون اسباب و شرایطی که اصلا در حوزه شناخت من یا در حوزه قدرت من نیست، اون رو دیگه از خدا وامیسم. یعنی یک مرحله تأثیر ایجابی بیشتر از اون مرحله سابق. اون فقط میگه خدا میتونه مانع ایجاد کنه، این میگه نه، غیر از مانع بعضی اسباب و شرایط دیگه هم هست که خارج از اختیار منه، خدا اونا رو میتونه فراهم کنه، اونا رو توکل میکنم بر خدا تا اونا رو فراهم. این یه مرحله بالاتر از اون هست، قابل فهمتر هم هست، که بالاخره ما یک مثلا مریضم میخوام برم پلو دکتر معالجه کنم، معالجه که دکتر درست تشخیص بده یا نه دیگه دست من نیست، بهترین دکترم رو شناسایی میکنم، بیشترین پول و ویزیتم رو میپردازم، اما این کارو اون درست تشخیص بده یا نه، این چیزی که در اختیار من نیست، نه توکل می‌کنم بر خدا. یا داروی میگیرم میخورم اما این دارو سالم باشه، به موقع استفاده بشه، عوضی نباشه، اینا دیگه در اختیار من نیست، اینا توکل می‌کنم بر خدا. و چیزهای از این قبیل، یعنی توکل در فراهم شدن اسباب و شرایطی که خارج از حیزه حول حیز اختیار من است، اینا رو بر خودم توکل. خب این یک کمی بالاتر از اون هست مرتبه، ولی اگر معرفت ما بیشتر باشه میتونیم یه پله از اینم بالاتر بریم. و این است که ما اسباب و مسببات رو به صورت حلقه های زنجیری تصور کنیم. میگه وقتی خدا خدا شفا داد، خدا که نیومد مستقیماً یک کاری روی من انجام میده، دکتری بود مثلا، جراحی بود، داروسازی بود، مسائلی بود من با اون تماس بگیرم، پول داشتم که برم نسخه رو بگیرم عمل کنم، دست قدرت حرکت و خوردن و استفاده کردن از دارو داشتن، اینا رو خدا میدونه. بعد بگم اینها یه سلسله اسباب است، زنجیره هاییست، حلقه هاییست. این حلقه از اون پدید آمده، دومی از سومی، سومی از چهارمی، بالاخره آخرش میرسه دست خدا. خدا به عنوان سلسله جنبان اسباب و مسببات مؤثره. یکی این عالم را خلق قرار داده، خورشید است، میتابه به دریا، آب دریا بخار میشه، به صورت ابر در میاد، باد میوزه، ابر را از اینجا بود، همون که در قرآن هم ذکر شده. اینا حلقات یک زنجیر هست. بالاخره اون حلقه اولی را خدا باید ایجاد کنه و به حرکت در میاره. اگه اون سرسلسله را حلقه اول زنجیر رو تکون نده، بقیه حرکت نمی کنه. پس توکل بر خدا غیر از این که در مواردی است که خارج از اختیار من هست، در همون جاهایی هم که اختیار من هست، چون سرسلسله این حرکت ها و تأثیر ها اوست، باید او را به حساب بیارم و او اعتماد کنیم که این حلقه را می جنباند، این سلسله را به حرکت در میاره، مؤثر قرار میده. خداست که خورشید را به حرکت در میاره، می تواند بر زمین. بالاخره اگر بگیم خورشیدم وسیلش ملکیست، ملک را باز خدا می آفریند، به او دستور میده. اینجا حوزه توکل یه مقداری وسیع‌تر میشه. تا مرحله قبلی این بود که آدم در امور غیر اختیاری، چیزایی که هیچ در حوزه اختیار او نیست، بر خدا توکل کنه. اینجا نه، متوجه میشه که همین اسبابی هم که در اختیار خودش هست، چه در بدنش، چه در روحش، چه در خارج از وجود شخصیش، تا برسه به عالم و زمین و آسمان و اسباب بالاتر، همه اینا سلسله هایی هستن که سرسلسلش به دست خداست. او هر وقت سرسلسله به حرکت در بیاره، اینا اثر می کنه. پس باید بر او توکل کرد تا این سلسله های اسباب را به حرکت در بیاره و مؤثر کنه. این دایرش از اون وسیع‌تر. ما اگه تو همینجا هم واقعا توکل را بشناسیم و در خودمون تقویت کنیم، خیلی هنر کرد. ولی باید بدونیم که تازه این اول راه توکل اولیای خدا هست، هنوز خیلی مراتب بالاتر از این. به صورت‌های مختلف هم در قرآن کریم هم در روایات شریفه متناسب با ظرفیت شنونده راههایی بیان کردند، آموزه هایی را در اختیار انسان ها قرار دادن که این توکلش بالا بره، چون حقیقت این است که این توکل هاست که روح توحید رو در ما تقویت میکنه، رابطه ما رو با خدا تقویت میکنه. یعنی هرچه بیشتر خدا را مؤثر بدانیم، خود را عبدتر میدانیم و او را ربوبیت و او را بیشتر درک میکنیم. رابطه ربوبیت و عبودیت یعنی من ندارم، تو داری، تو مال توست، من بنده توست. هرچه آدم بیشتر بفهمه که خیلی فقیره، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، هرچه این معرفت بیشتر پیدا بکنه، رابطهش با خدا تربیت میشه، ایمانش قویتر میشه و به خدا نزدیکتر میشه، که اون همون قربی است که میگیم هدف از آفرینش و تکامل انسان. حالا چیکار باید کرد؟ تا همین جاهایشو که عقل امثال بنده میرسه، یعنی میدانم هم از آیات و روایات هم کمالیش استفاده میشه که مراتبی از توکل هست خیلی فوق این هست. ولی تا همین جایی که میفهمیم سعی کنیم که اینا رو رعایت کنیم. اصل چیه اگر اینا رو داشته باشیم؟ به هر مرتبه ما تأثیر خدا را در پدیده‌های هستی و در رفتارهای خودمون و تأمین نیازمندی هامون درک کنیم، باعث این میشه که بیشتر توجه به خدا داشته باشیم، خودمون را کوچکتر ببینیم، فقر خودمون را بیشتر درک کنیم. یعنی اولین فایدهش اینه که مبتلا به غرور نمیشه. بلای بسیار بزرگی است که این آدمیزاد ضعیفی که لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفه امشاج، یک ظرفیتی داره که ممکنه طوری بشه که بگه انا ربکم الاعلا. همین آدم پستی، یعنی روز به روز بر جهالتش افزوده میشه. هرچه ما بی‌نیازی برای خودمون بیشتر درک کنیم، خدا رو کمتر شناختیم. این جهل است. قرآن که صاف میگه انتم الفقراء، یکی از تعبیراتی است که افاده هست میزنه. اگه گفته بود انتم فقراء، این خیلی دلالت بر حسر فقر نمیگه، شدت فقر نمیگه، انتم الفقراء یعنی شما فقط فقیر هستید، چیز دیگری نیست. کلمه فرموده لستم شیئا الا الفقراء الى الله، حقیقتتون فقیرید. زدش هرچی شما ببینید، هر جای استغنا کسی دیده، اون انحراف، اول انحراف بوده و دور شدن از خدا. نمونه بارزش جناب شیطانه، استکبره، همین که خودش رو بزرگ دید، در مقابل خدا گفت من یکی، تو هم یکی، تو اینجور، من اینجور، این موجب سقوطش. در واقع این تأکیداتی که بر توکل شده، از توکل کردن ما که خدا چیزی گیرش نمیاد، بر ملکش افسوده نمیشه، بر قدرتش، بر عزتش افسوده نمیشه، بر شناخت ما، معرفت ما، نورانیت ما افسوده نمیشه. و پس این که تأکید میشه سعی کنید توکل داشته باشید، فعل الله فل یتوکل المؤمنون یا علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، برای اینکه راه بزرگی است برای تقرب به خدا. و حالا با یک تعبیری که شاید خیلی دقیق نباشه، یه وقت اشاره کرده بودیم که اصلا روح ما از سنخ علم است، تکامل ما هم یه تکامل علمی است. آخرین مرتبه گمانم که ما میرسیم اینه که معرفت شهودی ما نسبت به خدا و صفات خدا، علم حضوری ما به جلال و جبروت الهی بیشتر میشه. اینه که اینا باعث میشه که آدم فقر خودمون رو بهتر درک کنیم و از علم حصولی کم کم به حضوری برسه، واقعا بیابیم که فقیریم. در اول کار نمیشه، حالا تعارف نمی کنیم، بنده که 80 ساله نتونستم، انشاءالله شما میتونید. من بگم من هیچ کاره ای نیستم، قدرت بین دیدن مال خداست. چیش دارم میبینم؟ حرف زدن من مشروط به اذن خداست. یعنی چی؟ من حرف زدن کی خدا اذن داده بود؟ کی رفتم اذن بگیرم؟ اول نمیتون آدم باور کنیم که هیچ استقلالی نداریم. خب ممکنه با استدلالات عقلی و براهین و همون مطلبی که جلسه قبل اشاره کردم، وجود رابطی و امثال اینا، ذهنن بپذیره. اما باز ذهنن پذیرفتن غیر از ایمان است، غیر از اینکه آدم در عملش موثر بشه. اگه این توکل پیدا شد، اولین اثرش این است که آدم احساس ذلت در مقابل دیگران نمی کنه، متملق نمیشه، چاپلوس نمیشه. خدا اسبابی قرار داده، وظیفه هم دارم استفاده کنم میکنم، اما چرا من سرخم میکنم در مقابل دیگری؟ چرا تملق بگم؟ چرا احساس ضعف بکنم؟ مگه خدا نداره؟ برای تحقق نیازمندیاش دنبال حرام نمیره. برای اینکه درسته این اسباب رو خدا قرار داده، منم میتونم از راه حرام استفاده کنم، اما وقتی میدونم خدا نخواسته از این راه استفاده کنم و از راه حلال میتونه نیازمندی منو برطرف کنه، چرا برم سراغ حرام؟ این دو تا اول نتایجی است که بر توکل مترتب میشه. نتیجه سومش در حلال ها هم ما گاهی برای رفع نیازمندیمون میشینیم مدت ها فکر میکنیم، نقشه میکشیم چیکار کنم که چرا اینو چنان میشه. حالا به عنوان یه نوع مطایبه، جوان ها غالبا برای ازدواجشون، از یک سن ازدواجشون که میشه یا وقتش شده، برای اینکه با کی ازدواج کنن، اون موردی رو که میپسندن چجور اقدام کنن که جواب مثبت بدن، مسائلشون چجور فراهم کنن، اون مدت ها فکر میکنن. ما که جوان بودیم که می داشتیم، فکر میکنم شما همینجور بودید. اونایی هم که ندارن، هنوز ازدواج نکردن، کما بیش همچو افکاری تو ذهنشون می گذاریم، با کی ازدواج کنیم، کجا، چه خوش شرایطی داشته باشه، چجور فراهم کنیم. گاهی میشه اونقدر این نقشه ها طولانی میشه که یک کسی از اول ورودش در دانشگاه، گذراندن مراحل مختلف دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی تا پیدا کردن شغل و خریدن خانه و اینها که دیگه این چند سال از عمرش میگذره، هنوز مقدمه هست این هست که با فلان دختر میخواد ازدواج کنه، اینا رو فراهم میکنه تا اون دختر رو بهش بده. همه اینا مقدمه میشه برای یه نیاز طبیعی که خیلی ساده تر میشد در همون اوائل با توکل بر خدا فراهم کرد، و چه بسا بهتر از اون. کسی که توکل داره نیاز به این نقشه‌کشی های طولانی و توسل به اسباب بعیده و تملق گفتن در مقابل اینا اونو اینا دیگه نداره. از اسبابی که خدا برایش فراهم کرده استفاده میکنه، مخصوصا اگر توسل به اون اسباب و فراهم کردن اون اسباب مزاحم با بعضی از تکالیف شرعی باشی. شما وقتی بخواهم یه همچه وسائلی رو برای خودمون فراهم کنیم، شاید خیلی چیزا را به واجبات رو باید ترک کنیم. یکیش امر به معروف و نهی از منکر. دیگه آدم نمیتونه اونطور به رسیدگی به دیگران میکنه و اونا رو ارشاد کنه و جلوی منهیات فکر خودشه. گاهی تحصیل واجب، من واجبش اقلن 7-8 ساعت وقت مفید زندگی می را که طلبه هستم صرف درس خوندن کنم. اما وقتی اون فکرها غالب میشه، گاهی تو آدم پشت کتاب نشسته مطالعه میکنه اما دلی جای دیگه است. نیم ساعت میگذرم اینه همون سطر اوله، هنوز پیش نرفته، داره فکر میکنه درباره این که با کی ازدواج کنم، چه مقدماتی باید فراهم، یعنی مانع انجام تکلیف واجبش میشه. ولی خب غافله، توجه نداره دیگه. یه فکر به ذهن آدم میاد دیگه. چرا این فکر به ذهن میاد؟ برای اینکه توکل ضعیفه. اگه توکل رو تقویت کنی این فکر نمیاد. الهی اغننی به تدبیر که من تدبیری. به جایی که من بشنم این نقشه ها رو بکشم، خدای خودت نقشه هاشو تو بکش. اینا نتایج عینی است که بر توکل مترتب میشه. حالا غیر از اون مراتب عالی‌تری که شاید عقل بنده نمیرسه، یا اگرم برسه درست نمیتونم بیان کنم، اگر از آیات و روایات چیزی فهمیدم که بیش از این هاست و خدا توفیق داد، خدمت شما عرض میکنم. و فضل الله و ایاکم انشاءالله.